بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که صاحب کفایه ادعا می فرمایند هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک نیز دلالت ندارد بر اینکه استصحاب در خصوص شک در رافع حجت باشد و برای بیان این مدعا فرمودن محتملات مورد بحث در هیئت لا تنقض الیقین به شک 4 احتمال است: نهی متعلق بشود به نفس یقین، یا به یقین به لحاظ آثار، یا به متیقن به ما و متیقنون، یا متیقن به لحاظ آثار. این سور اربعه بود و در تمام این سور فرمودند که نهی به معنای حقیقی متعلق بشود به نقض به معنای حقیقی متعلق بشود به اینها مورد اشکال هست که دیروز مفصلا بیان شد. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تقریب این فرمایش بیان آخری را دارند و اون هم نتیجه در حقیقت تقریب فرمایش صاحب کفایه است که دیروز وارد شدیم و اون این است که ایشان می‌فرمایند در باب استصحاب برخلاف قاعده یقین، یقین باقی است در ظرف شک، زیرا متعلق یقین امری است که عبارت است از حدوث شیء، متعلق شک شیء آخری است که عبارت است از بقا و استمرار اون شیء حادث. واضح است که حدوث شیء با بقا و استمرار او متفاوت است، پس بنابراین چون متفاوت هند می شود انسان در آن واحد یقین به عهده ما داشته باشد و شک در دیگری پیدا کند. این معنا واضح است. حالا چون یقین به حدوث در باب استصحاب باقی است، اگر بگید آقا نقض این یقین حرام است، بیان مرحوم شیخ ادق است از فرمایش صاحب کفایه، اگر بگید آقا این یقین را نقض نکن، ظاهرا هم همینه، چون یقینی که دارد همون یقین به حدوث شیء است در باب استصحاب، حالا ما را نهی کنن از نقض کردن این یقین، می‌فهمید این یقین امریست موجود الان، یعنی ما نسبت به حدوث اون شیء الان هم یقین داریم، به ما بگن آقا نقض نکن، این طلب امر حاصل است، یقین موجود است، بگن آقا نگهش دار، او رو رها نکن. طلب ابقاء یقینی به حدوث طلب للحاصل و طلب للموجود، واضح است که این وجود دارد، الان هست. خب بگیم آقا اینی که هست رو باز شما نگه، یعنی چی؟ پس بنابراین طلب ابقاء یقینی که متعلق به حدوث است، این طلب للحاصل، طلب للامر الموجود. اگر بگید آقا نه، ما نمیخوایم بگیم اون یقین به حدوث را نگه دار تا اشکال کنید که این طلب حاصل است، نه، این یقین به حدوث را در ظرف شک حفظ کن، ابقاء کن، الان که یقین نداریم به حدوث، پس می شود یقین به بقا، یقین به حدوث موجود است، اما یقین در ظرف بقا که موجود نیست. اگر طلب کند ایجاد یقین را به بقا، چرا تعبیر به ایجاد میارن؟ چون در ظرف بقا یقین وجود ندارد، لذا اگر بگید آقا شما یا اون یقین رو حفظ کن، میگیم اون که دیگه در ظرف بقا نیست، در ظرف بقا اگر اون یقین باشد دیگه شک معنا ندارد، شما در بقا و استمرار وقتی شک دارید یعنی اون یقین دیگه نیست. حالا بگن آقا شما در ظرف بقا یقین داشته باش، معناش اینه که یعنی شما ایجاد یقین کن، ابقاء یقین کن، تا چی؟ تا به اصطلاح نقض او رو نقض نکرده باشی. طلب ایجاد یقین به بقا، این اصلا معنای استصحاب نیست، این خروج از برحال عنوان استصحاب است، زیرا استصحاب ابقاء ماکان هست نه ایجاد شیء جدید. ابقاء ماکان یعنی یقین سابق را اگر نگه دارید که اون شک شده، شک مشکوک شده، الان اون که موجود است در ظرف بقا، فقط شما شک دارید، یقین ندارید. اون یکی رو که نمیتونید در ظرف شک داشته باشید، ولی شک نمی آمد. پس اگر بگیم در ظرف شک شما یقین داشته باش، یعنی یقینی رو ایجاد کن. ایجاد یقین در ظرف بقا، این در حقیقت ابقاء ماکان نیست، احداث امر جدید است. و احداث امر جدید اسمش استصحاب نیست. توجه شدیم؟ پس بنابراین طلب ایجاد یقین طلب ابقاء یقین نیست، که نقض که ترک او نقض یقین باشد و مورد نهی واقع شده باشد، بلکه ایجاد یقین یعنی احداث یقین، و احداث یقین در حقیقت ترکش نقض یقین نیست. این که در این شق که واضحه. حالا میاییم سراغ قاعده یقین. در قاعده یقین حقیقتا طلب ابقاء یقین است. خب اگر شما این روایات را حمل بر قاعده یقین کنید، یعنی بگید آقا نقض می‌خورد به خود یقین، در استصحاب که معنا نداشت، چون دو فرض بیشتر متصور نیست اگر نهی به خود نقض به خود یقین بخورد، یا یقین به حدوث است طلب للحاصل، یا یقین به بقا هست طلب ایجاد یقین است، و طلب ایجاد یقین ابقاء ماکان نیست. پس بنابراین دست ما از حمل این روایت بر استصحاب بسته می شود. بریم سراغ قاعده یقین. در قاعده یقین همون شک ساری، در حقیقت یقین در ظرفی که شک پیدا شده است، همون یقین به حدوث از بین رفته است. نه مثل باب استصحاب که یقین به حدوث الان هم باشد. اگر یقین به حدوث از بین رفته، حالا به ما بگویند که اون یقین را ابقاء کن. این در حقیقت به تعبیر مرحوم عاشق طلب اعاده معدوم هست. چطور طلب اعاده معدوم است؟ اون یقین که از بین رفته به وسیله شک، شک گفتین شک ساری است، الان شک میکنم این امام جمعه در روز جمعه عادل بود که نماز خوانده شد پشت سر او یا نه، این نمیاد بعد از این نمیدانیم عدالت داره یا نه، اون موقعی که نماز خواند عدالت برای این شخص محرز بود، الان که شک کرده است، شک کرده در عدالت همون روز جمعه، این رو میگن شک ساری. خب اگر بگن آقا اون یقین به عدالت رو حفظ کن، معناش طلب اعاده معدوم است. اعاده معدوم محال است عقلن، طلب محال محال هست. البته گرچه میگن طلب محال محال نیست، ولی طلب حقیقی محال است تعلق بگیرد، چون طلب باید به امر مقدور تعلق بگیرد نه به امر محال. خب پس بنابراین چطور اعاده معدوم میشود؟ خب بطلان استحاله اعاده معدوم که کبرای قیاس است واضح است، اما صغرای قیاس که ابقاء یقین به حدوث به عنوان قاعده یقین چطور اعاده معدوم است؟ زیرا معنای شک ساری از بین رفتن اون یقین است، اون یقین از بین رفته معدوم شده. الان بگن آقا همونی که نیست را شما چی؟ بیاور در حقیقت ایجادش کن، اون رو یعنی بیار ابقا کن همون را. ایجاد یقین جدید غیر از اون است. اون یقینی که زائل شده را شما دوباره چی؟ او رو حفظ کن. معناش این است که او رو ایجاد کن در نفس همون را. و این اعاده معدوم است. اعاده معدوم واضح است که محال است اخلا. اگر بگید که نه اون یکی که رفت که از بین رفت، هیچ، یقین جدیدی به نسبه اون زمان شما ایجاد کن و ایجاد یقین جدید به حدوث بعد از زوال باز اشکال فرض دوم باب استصحاب را دارد. این ابقاء نیست، این احداث امر جدید است. احداث امر جدید اسمش ابقاء نیست، ولی اینکه در باب قاعده یقین هم اگر روایت رو بخوایم حمل کنیم باید مسئله ابقاء را در نظر بگیریم. تفاوت فقط این است که در باب استصحاب ابقاء در ظرف شک است، ولی در باب قاعده یقین ابقاء در ظرف همون یقین هست. تفاوتش اینه، ولی در هر دو مسئله ابقاء باید لحاظ بشود. و حال اینکه در بناءً علی هذا الفرض ابقاء نیست بلکه احداث یقین جدید هست. پس به قاعده یقین هم اگر مراد حرمت نقض خود یقین باشد قابل تطبیق نیست. پس روایت چه حمل بر استصحاب بشود دو محذور عقلی دارد. بنابر فرض اول طلب للحاصل، بنابر فرض دوم ابقاء صدق نمی کند. و حال اون که در استصحاب ما عنوان ابقاء ماکان مورد نظر است. و حمل بر قاعده یقین هم یا مستلزم اعاده معدوم است یا مستلزم احداث امر جدید است، نه ابقا. باز ابقا صدق نمی کند. پس در فرض دوم بنابر هر دو تقدیر ابقا صادق نیست، چیزی که صدق می کند احداث است و احداث ابقا نیست. بنابر فرض اول در استصحاب لازمش طلب للحاصل و بنابر فرض اول در قاعده یقین طلب اعاده معدوم است و طلب محال نمی شود طلب به امر محال تعلق بگیرد، زیرا متعلق طلب باید امر مقدور باشد. این در فرضی است که شما در یقین دستکاری نکنید، بگید مراد از یقین خود یقین هست. و اما بنابر این که ما تصرف کنیم در یقین و مراد از یقین متیقن باشد، اینجا چه اشکال دارد؟ خب طبق این دو فرضی که الان عرض کردیم ربطی به فرمایش شیخ انصاری رضوان الله در واقع ندارد. یعنی شما نمیتونید استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر کنین، پر واضح بود. دو معنای دارای دو فرض غیر معقول در هر دو وجود داشت. میاییم سراغ این که مراد از یقین متیقن باشد. نقض نکن متیقن را. اینجا متیقن چیست؟ اگر متیقن احکام باشد نه موضوعات. بعضی از موضوعات اینجوریست، ولی اگر متیقن احکام باشد که تعبیر میکردیم به آثار، آثاری که از اول بحث تا اینجا داریم میگیم، مکرر عرض کردم آثار شرعیه است که وضع و رفع اونها به ید شارع هست. اگر مراد از متیقن که ما نهی از نقض او شدیم آثار شرعیه یقین متیقن باشد، یا بعضی از موضوعات که نظیر احکام است این باشد، می‌فرماید اینها از دایره اختیار انسان خارج است، امر اختیاری نیست که ما بتوانیم اونا رو نگه داریم یا نتوانیم نگه داریم. طلب ابقاء احکام در ید ما نیست. احکام بعضی از موضوعات هم در ید ما نیست. ما طلب ابقاء اونها رو بکنیم در ظرف شک که ابقاء ماکان صدق کند. این طلب امر غیر مقدور است، چون در اختیار ما نیست. احکام وضع و رفعشان به ید شارع هست نه به ید ما. و واضح است که بعض به امر غیر مقدور تعلق نمی گیرد. بعضی از موضوعات است که در اختیار ما هست، مثلا طهارت در اختیار ماست، زوجیت در اختیار ماست، بینونت بین زوجین یعنی بین شخص و زوجه خود او در اختیار شخص است. این امور که در اختیار شخص است، مثل طهارت، مثل حدث، اینا رو چطور مراد بگیم؟ آثار یعنی موضوعات، و موضوعات هم اون قسمی که مقدور ما هست، نه اون قسمی که غیر مقدور ماست. این باشد، این که استحالهی ندارد. اینجا رو میفرماید این موضوعاتی که در اختیار ماست، مثل طهارت، مثل حدث، فرض این است که اینها مشکوک است برای ما، ولی به حسب وجود واقعی که شک معنا ندارد، ما نمیدانیم، اما به حسب واقع یا هست یا نیست. از دو فرض دیگه شق سوم ندارد. طهارت در نظر بگیرید، ما نمیدانیم الان طهارتی که حاصل شد به وسیله وضوء یا غسل یا تیمم الان باقی است یا نه. ما در بقا و ارتفاع شک داریم. خب حالت نفسانیه ما تردید است، اما واقع تردید است. در واقع که تردید نیست، واقعا یا طهارت هست یا نیست. اگر در واقع باشد بگن آقا طهارت رو نگه دار، طلب حاصل است. اگر نباشد، طلب اعاده معدوم است. شما طهارتی که از بین رفته است رو بگن آقا او رو نگه دار. یعنی چی؟ یعنی او رو اعاده کن و او رو دوباره زندش کن. به اصطلاح زنده کردن او معنا ندارد، اینجا به معنای اعاده معدوم می شود. اگر بگید که آقا نه، نه اون و نه این، یعنی نه به اصطلاح اون موجود است تا طلب حاصل باشد و نه معدوم است که موجب طلب اعاده معدوم باشد، بلکه طلب ایجاد اوست ابتداعاً، این در واقع چی می شود؟ اگرم در واقع باشد، اگر در واقع باشد و شما طلب ایجاد او نه ابغا، طلب ایجاد او کنید، این می شود در حقیقت اجتماع مثلین. همون جوری که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است. و بنابر فرض دوم که در واقع نباشد و شما طلب ایجاد او کنید، این در حقیقت طلب جمع بین نقیضین است. چطور؟ چون در واقع که نیست، شما هم او رو ایجاد کنید، یعنی شما هم در حقیقت طهارت هست و هم نیست. نیست چون واقعا از بین رفته، فرض بر اینه. هست همون طهارت هست، همون طهارت ها، نه طهارت اخرایی. همون طهارت را شما حفظ کن، یعنی اون طهارت هم هست و هم نیست. هم نیست به حسب واقع و هست به حسب فرضی که ما کردیم، که میگیم شما او رو ابقا کن، دلیلی که میگه او رو حفظ کن. این میشود طلب در واقع، طلب جمع بین نقیضین، که طهارت واقعی حسب المفروض نیست و شما نهی از رها کردن طهارت شدین، یعنی بگید هست. همون طهارت واحده هم باشد و هم نباشد، این میشود چی؟ نقیضین. و طلب کنن که نباشد، معناش این است که طلب کردن جمع کنید بین نقیضه. با اینکه در هر دو صورت، چه باقی باشد در واقع، چه از بین رفته باشد، طلب ایجاد او ابقاء نیست، احداث امر جدید است. این از مفاد استصحاب خارج است، چون در استصحاب ابقاء را باید در نظر بگیرید، نه ایجاد امر جدید. احداث امر جدید نیست. لذا می‌فرمایند این نهی را که ظاهرا متعلق است به نقض یقین یا به نقض متیقن، از ظاهر اینها باید رفعیت کنید. نهی نه متعلق است به نقض یقین به ما هو یقینون، نه به متیقن به ما هو متیقنون. نقض حقیقی نه به یقین تعلق میگیرد نه به متیقن. از این باید صرف نظر کنید، و الا مبتلا به این اشکالاتی که عرض کردیم در هر دو فرض میشوید. باید حمله بر چی کرد؟ میگه مراد از نقض یقین نقض عملی است. شما در مقام عمل نباید کاری بکنید بر خلاف مقتضای اون امر متیقن. حالا معنای نقض عملی را در ظرف خودش توضیح میدیم. نتیجه میگیرن از ما ذکرنا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و اون این است که میفرمایند نقض حقیقی در همه سور امکان ندارد، ولی با یک تفاوت. چرا این بیان را مرحوم عاشق به این نحو بیان فرمودن، نه به اون ترتیب اولی که دیروز عرض کردیم؟ الان میبینید ترتیب بحث فرق کرد، کیفیت عدم جواز تعلق نهی به یقین یا به متیقن به بیان صاحب کفایه با این بیان متفاوت شد. چرا این رو بیان کردن؟ صاحب کفایه در جمیع سور اربعه یک معیار و میزان را در نظر گرفته است که فرموده است که در همه سور چه به یقین تعلق بگیرد به ما هو یقینون، چه به متیقن تعلق بگیرد به ما هو متیقنون، چه به یقین به لحاظ آثار او، چه به متیقن به لحاظ آثار او، در همه سور اربعه عدم جواز تعلق نقض به این هر یک از این چهار تا برای خاطر این است که اینها امر غیر اختیاری است. چون غیر مقدور است نهی به او تعلق نمی گیرد، چون نهی متعلق او مثل امر باید امر اختیاری باشد. ولی با بیان مرحوم عاشق معلوم شد که در همه جا این نیست که چون غیر اختیاری است. در بعضی از سور عبارت بود از به اصطلاح طلب حاصل که غیر مقدور. خوبه اینجا کلام صاحب کفایه هم تطبیق میکنه، ولی بعضی جا مسئله اعاده معدوم بود. گرچه اعاده معدوم معالش و معال او باز به همون غیر اختیاری بودن و غیر مقدور بودن هست، اما به هر حال بلاکا فرق میکند. در بعضی جمع مثلین بود، در بعضی جمع نقیزین بود. پس وجه استحاله فرق کرد. وجه استحاله در بعض سور عدم صدق ابقاء بود، در بعضی از سور عدم قدرت شخص بود که عاده معدوم یا به اصطلاح طلب اجتماع مثلین، در بعضی از سور مسئله به اصطلاح عدم صدق ابقاء اول عرض کردن دیگه، عدم صدق ابقاء بود. در بعضی از سور اجتماع مثلین میشد، در بعضی از سور اجتماع نقیزین میشد، در بعض سور اعاده معدوم میشد. اینا رو متفاوتن با هم ملاکای استعاله. بله همه در تحت کلی غیر مقدور هست، ولی کن اونجوری که صاحب کفایه ظاهر عبارتشان هست که همه رو میخواد به ملاک واحد مستحیل بداند، نه اونجور نیست. پس بنابراین در این سور اربعه بعضی وجه استحاله لزوم اجتماعی مثل این است، در بعضی از این وجوه اربعه جهت استحاله لزوم اعاده معدوم است، در بعضی از سور لزوم جمع بین نقیزین است، طلب جمع بین نقیزین است، در بعضی از سور عدم صدق ابقاء هست. این حاصل اشکالی است که در این سور اربعه از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان شده است. نهی از نقض یقین به شک همونطوری که مفصل بیان می شود مرجعش به این است که ما متعبد بشویم به متیقن، به ما هو متیقنون، یا به آثار متیقن. این رو ما در جای خودش مفصل می گیم، ولی مرحوم صاحب کفایه فقط به آثار متیقن توجه دادن، ولی مرحوم عاشق می فهمن نه، می شود به خود متیقن یا به آثار متیقن. ولیکن این نهی از نقض متیقن یا نهی از نقض متیقن به لحاظ آثار، این نهی آیا علا سبیل، خب واضح است که نهی به نقض حرمت نقض یقین، ولی مراد متیقن باشد، حرمت نقض یقین مراد آثار متیقن باشد. واضح است که این استعمال حقیقی نیست، چون شما از یقین یا اراده کردید متیقن را یا اراده کردید آثار متیقن را. این استعمال حقیقی نیست، استعمال یا باید کنایی باشد یا باید مجاز باشد. صور محتمله اینجا را بیان می فرماین. بعد اولا ثبوتن، یک بحث ثبوتی است، این بحث ابتدا بحث ثبوتی است. بعد می فرمایند به لحاظ دلیل وارده در مقام کدوم یکیش انسب هست، اون معنای مناسب را با معنای حقیقی باید ببینیم چیست، آیا معنای کنایی است یا اون معانی دیگر. این را چرا بیان وارده این بحث میشن؟ تمام اینها برای این است که میخوام ببینن آیا اون چرا که شیخ انصاری و اتباع او ادعا کرده اند آیا قابل قبول هست یا نه که مخدوش است. ایشان میفرمایند از نظر ما فرمایششان صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این بیانات رو دقت کنین تا واضح بشود فرمایششان قابل قبول نیست. لذا میفرمایند این نهی از نقض یقین که مراد یا متیقن است یا آثار متیقن، یا این استعمال به عنوان استعمال کنایی است، یا به عنوان مجاز در کلمه یقین که مراد از یقین متیقن باشد، که این احتمال شیخ انصاری اختیار کرده بودند، یا اینکه ما مجاز در اضمار قائل بشویم. چطور؟ بگیم مراد از یقین مجاز در کلمه نه، مراد متیقن باشد نیست، نه، مراد از یقین یعنی ما کان منه علی یقینن، مقدر داشته باشیم اینجا، و اون امر مقدر عبارت داشت ما کان منه، ما کان منه علی یقینن، گرچه این بر میگردد باز به همون متیقن ولی تعبیر فرق دارد، مجاز به اضمار باشد، یا اینکه مجاز در اسناد باشد، در اسناد نقض به یقین تجوز در اینجا قائل بشویم، که در حقیقت این اسناد به حال متعلق است نه به حال خود شی. اسناد نقض به یقین این اسناد مجازی باشد که بگیم آقا وقتی ما نقض را نسبت میدیم به یقین، به لحاظ خود یقین نیست، به لحاظ متیقن است. علی حالین یا مجاز در کلمه است، یا مجاز در اضمار است، یا مجاز در اسناد، یا هیچ یک از این مجازات ثلاثه کنایی است، استعمال کنایی است. چرا؟ چون نقض در فرض سوم که تجوز در اسناد باشد، یا تجوز در به اصطلاح اضمار باشد، یا تجوز به در کلمه باشد، چرا این مجازیت را قائل بشویم؟ میفرمایند چون نقض منهیون ان حقش این است که مسند بشود به متیقن. یقین صفت نفسانی است، پیدا شد اونی دیگه نمیشه رهاش کنی تا زمانی که باشد، دقت دارید؟ ولی اونی که قابلیت رها کردن و رها نکردن را دارد، اون عبارت از متعلق یقین، یقین باشد ولی متعلقش اعتنا نکن، یعنی یقین به طهارت دارید ولی به این طهارت اعتنا نکن، درسته. یقین نباشد طهارت را نگه داری، اینم باز درسته، دقت کردین؟ پس بنابراین اونی که قابلیت رفعیت از او یا ابقاء او را دارد، او عبارت است از متیقن، نه خود یقین. تا زمانی که وصف یقین هست شما یقین را نمیتونید، بله ممکن است یک کاری بکنید که یقین شما از بین برود، ولی با وجود یقین بگن آقا نگهش دار یا رفعش کن، معنا ندارد. نگهداری او و رفعیت از او به لحاظ متیقن باید باشد. لذا اسناد نقض به یقین به لحاظ تعلق یقین است به متیقن، چون امر تعلقی است، این علاقه مجاز است، چون متعلق است به متیقن، لذا وصف متیقن را به مثل حکم مربوط به متیقن را به یقین نسبت دادن. حرمت نقضی که باید به متعلق تعلق بگیرد و به متیقن تعلق بگیرد، این حرمت نقض را به خود یقین نسبت دادن. این وجه مجازیت است. پس بنابراین این سه مجاز اگر هر کدوم را بخواید اختیار بکنید، علت اصلیش این است که اسناد نقض به یقین صحیح نیست مگر اینکه به لحاظ متعلق باشد، و چون به لحاظ متعلق است قهرن مجازیت است، چون اسناد شی الی غیر ما هو له است، اسناد حرمت نقض به غیر اون چیزی است که نقض حرمتش مربوط به او می شود که عبارت باشد از یقین. اون چه که این حرمت به او سزاوار است تعلق بگیرد عبارت است از متیقن. حالا در بین اینها می فرمایند پس چهار وجه شد: سه احتمال مجازی، یک احتمال کنایی. اوجه الوجوه در میان این محتملات اون استعمال کنایی است که انشاءالله فردا توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آله. فردا بحثی هم